بسم الله الرحمن الرحیم. درس نگارش 3 سال 12 درس دوم. بچه ها درس قبلی ما یعنی درس 1 درباره موضوع خاطره نگاری بود و مثال های مختلفی رو راجع به این موضوع خوندیم و گفتیم. توی این درس 2 میخوایم صحبت بکنیم راجع به دو نوع نوشته. به چه نوع نوشته های میم؟ نوشته های ادبی. به چه نوع نوشته های میم؟ نوشته های زبانی. نوشته هایی که فقط یک خبر یا یک مطلب رو به صورت خیلی ساده به ما میگن، بهشون میگیم نوشته های زبانی. مثل چی؟ مثل خورشید طلوع کرد. جمله خورشید طلوع کرد یک نوشته زبانیه بچه ها. منتها اگر در همین جمله خورشید طلوع کرد من از آرایه های ادبی استفاده بکنم، آرایه های ادبی مثل تشبیه، تشخیص، جناس، مراعات نظیر، کنایه، مبالغه، لف و نشر، پارادوکس و هر آرایه ادبی که ما قبلا خدمتتون عرض کردیم، اگر تو همین جمله استفاده بشه این جمله رو از حالت زبانی تبدیلش میکنه به حالت ادبی. مثال همین جمله رو میخوام تبدیلش کنم به حالت ادبی، دقت بکنید. میگم گل خورشید در آسمان لبخند زد. گل خورشید در آسمان لبخند زد همون جمله اولیه و هیچ فرقی با اون جمله اولی نداره، اما با این تفاوت که در اون جمله از دو تا آرایه تشبیه و آرایه تشخیص استفاده شده و این تفاوتی شده بین جمله زبانی و جمله ادبی. درس دوم ما راجع به همین موضوع جمله های زبانی و جمله های ادبی و بیشتر میپردازه به موضوع جمله های ادبی. حالا از روی متن درس میخونم آقایون دقت بکنن. صفحه 30 درس دوم نگارش ادبی 1 نثر ادبی. دو متن زیر را که هر دو توصیف یک پدیده است با هم مقایسه کنید. متن اول بچه ها چون که آرایه ادبی نداره زبانیه، متن دوم ادبی. کوه ها برجستگی های بلندی هستند که برخی از آنها آتش فشانی می کنند. در درون کوه ها گاه بر اثر بارش برف و باران آبهای اندوخته می شود که به شکل چشمه از آنها می جوشد. قله برخی کوه ها بلند در تمام سال پوشیده از برف است. قله دماوند بلندترین کوه ایران است. از آن بلندترین کوه ایران از آن جمله است. این متن رو دیدید؟ درونش آرای ادبی به کار نرفته بود، کلماتش عادی بود، لذا یک متن زبانیه. حالا متن پایینو که یه متن ادبی دقت بکنید. کوه ها بوسه بر آسمان میزنند و گاه گدازه های خشم از خیش بیرون میریزند. آرایه های ادبی داخلش رو دقت میکنید. در جمله اول آرایه ادبی جانبخشی داشتیم، در جمله دوم تشبیه داشتیم. چشمهایی که از درون کوه چشم میگشایند باز آرایه جانبخشی، محصول دست کریم و مهربان برف آرایه تشبیه، و بارانی هستند که سخاوتمندانه کوه ها را مینوازد باز آرایه تشخیص، و سیراب میسازد. قله بشکوه، بشکوه یعنی بزرگ و ارزشمند. بشکوه یعنی بزرگ و ارزشمند. قله بشکوه دماوند این دیو سپید پای در بند. بشکوه یک کلمه خوب ادبی، ارزش ادبی هم داره که کلمه یکم بار معنایی بیشتری داره و هم تاثیرگذاری بیشتری داره. پس استفاده از کلمات شبیه به این هم باعث ادبی شدن متن میشه. این دیو سپید پای در بند، دیو سپید پای در بند باز خودش آرایه تشبیه در درونش به کار رفته. همچون قله های بلند و برفالود جهان گویی پرچم صلح و صفا و صمیمیت برافراشته دارد، آرایه جانبخشی. متن اول یک متن زبانی است، متنی ساده و بدون بهره‌گیری از تخیل و احساس، و متن دوم یک متن ادبی است، متن یا نثری که به زیبایی‌های ادبی آراسته شود، نثر ادبی خوانده می‌شود. اینو زیرش خط بکشید بچه‌ها. این سه خط پایانی صفحه 30 رو زیرش خط بکشید. سوال بنویسید صفحه 31. نویسنده برای تبدیل یک متن زبانی به متن ادبی از چه چیزهایی بهره میگیرد؟ بنویسید 1. خیال و احساس. 2. انتخاب واژه‌های مناسب. حالا خیال و احساس. با مقایسه دو نمونه آمده میبینیم که بهره‌گیری از عنصر خیال و احساس متن دوم را در مقایسه با متن اول زیباتر و دلپذیرتر کرده است. این ویژگی ها باعث می شود تا با خواندن متن دوم عواطف و احساسات ما برانگیخته شود و با خواندن یا شنیدن متن از التزاز ادبی بهره مند گردیم. التزاز یعنی لذت بردن. نویسنده در خیال خود کوه ها را مانند انسان انگاشته است. انگاشته است یعنی دانسته است یا فرض کرده است. و به جای برجستگی های بلند چنین گفته: کوه ها بوسه بر آسمان می زنند. این زیبا سازی متن حاصل از کاربرد آرای تشخیص است. در ادامه برای آتش فشانی کوه ها تعبیر گدازه های خشم را به کار گرفته است که خشم نیز ویژگی انسان است. چشم پوشودن چشمه و کریم و مهربان دانستن برف و باران نیز نمونه های از آرای تشخیص هستند که متن را زیبا و خیال انگیز ساخته اند. نویسنده برای خلق متن، خلق یعنی آفرینش، متن دوم نیازمند تأمل و درنگ کافی بوده است تا مثلا به جای آتش فشانی گدازه های خشم بگوید و به جای قله سپید و برفالود دماوند تعبیری از ملک و شعرهای بهار یعنی دیو سپید پای دربند را به کار ببرد. به نمونه های زیر دقت کنید. جمله زبانی: خورشید غروب کرد. جملات ادبی: آب از سر خورشید گذشت و در افق غرق شد. در اینجا آرایه کنایه داریم بچه ها. و همچنین جانبخشی: خورشید چشمای خود را بست. جانبخشی: خورشید چون سیبی سرخ در دامان افق قلتید. باز آرایه تشبیه: خورشید خرامان خرامان در افق خزید و خود را در چمنزار آسمان پنهان کرد. خرامان خرامان یعنی با ناز راه رفتن. چمنزار آسمان آرایه تشبیه: خورشید در افق فرو نشست و ماه برخاست. آرایه تزاد: خورشید چشم بست و فرو نشست. آرایه جانبخشی. فعالیت 1. جمله زبانی زیر را به نثر ادبی تبدیل کنید. زمستان گذشت و بهار آمد. من یه مثال میزنم. زمستان مانند پیرمردی خسته از بین ما رفت و بهار مانند نوجوانی شاداب به میان ما آمد. این هم میتونیم برای فعالیت 1 استفاده بکنیم. انتخاب واژه های مناسب. متن ها از واژه ها ساخته می شوند. واژه های قاعده مند و خوش ترکیب متن را جذاب تر می کنند. هر کلمه دو وجه دارد: لفظ و معنا. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا یه کلمه بنویسم، کلمه آب. آب الف و ب لفظشن، یعنی حرفای آبن. منتها اون معنی که ما از آب به عنوان ماده نوشیدنی استفاده می کنیم اون میشه معنای آب. واژه ها به دلیل داشتن لفظ و معنی مختلف بار عاطفی متفاوتی را منتقل می کنند. در نثر ادبی لازم است نویسنده با انتخاب واژه های مناسب هم اطلاعات را منتقل کند و هم حس مخاطب را تحریک کند. به عنوان نمونه در متن ادبی ابتدای درس نویسنده درباره برف و باران گفته است: کوه ها را می نوازند و سیراب می کنند. انتخاب واژه های می نوازند و سیراب می کنند تزریق حس متن زبانی است. همچنین انتخاب واژه های صلح و صفا و صمیمیت با ضرب آهنگ خاص خود موسیقی سخن را زیباتر کرده است. نویسنده یه متن و نثر ادبی نیازمند درنگ و تأمل و تجربه بیشتر نسبت به نویسنده متن زبانی است. یعنی تنها به چه گفتن توجه ندارد، بلکه برای تأثیرگذاری بیشتر چگونه گفتن را نیز در نظر دارد. شاید بتوان نثر ادبی را به ساختمانی تشبیه کرد که سازنده و معماران تنها به ساختن برای سکونت نمی اندیشد، بلکه از ذوق و هنر برای لذت بردن از نماها و سازه ها نیز بهره می گیرد. بسیاری از متن‌های ماندگار ادبیات فارسی از گذشته تا به امروز ارزش ادبی خود را مدیون همین زیبایی ها هستند. گلستان سعدی، بهارستان جامی، کلیله و دمنه نصرالله منشی، مرصاد العباد نجم رازی، منشآت قائم مقام فراهانی و برخی آثار نویسندگان معاصر نثر ادبی به شمار می آیند. بچه ها از گلستان ادبی تا منشآت قائم مقام فراهانی زیرش خط بکشید. بنویسید نمونه های نثر ادبی. فعالیت دو، متن زبانی زیر درباره دریاست، آن را به متن ادبی یا نثر ادبی تبدیل کنید. خب بچه ها با تعریف هایی که من گفتم این فعالیت دو رو انجام میدید، عکسش رو برای من توی پیوی میفرستید. صفحه 34. کاربرد نثر ادبی در زندگی روزمره. از نثر ادبی در انواع نوشته ها استفاده می شود، در داستان ها، خاطره نگاری ها، نامه ها، زندگی نامه ها، نمایش نامه ها، فیلم نامه ها، پیامک ها، کارت های عروسی، پیام های تبلیغی در سطح شهر، جاده ها و پیام های سوگ و سور. سوگ یعنی اندوه، سور یعنی شادی. گستردگی کاربرد نثر ادبی نشان از ظرفیت این نوع نثر در زندگی روزمره دارد. به نمونه های صفحه بعد توجه کنید. پیام تبریک. نثر زبانیش چطور میشه؟ پدر مادر عزیز، بازگشت از سفر حج و زیارت خانه خدا را تبریک و تهنیت و به شما خوش آمد میگوییم. تهنیت یعنی مبارکتون باشه یا براتون خوب باشه، گوارا باشه. حالا نثر ادبی چطوری میشه؟ کبوتران سپید بال عشق، اینجا منظور همون پدر مادرن، مبارک باد بال و پر گشودن عارفانه تان در حرم محبوب، منظور خانه خداست، و جرع نوشیتان از زمزم الهی. ببینید همون پیامو به صورت ادبی گفته. پیامک: دوست عزیزم امین، پیوندتان را شاد باش و تبریک میگویم. نثر ادبی چطوری میشه؟ دوست عزیزم امین، گره خوردن دو لبخند آسمانی و هم آهنگی ضربان دو قلب عاشق در سپیددم زندگی مشترک خجسته و مبارک. اینم ادبی، همون متن بالاست. نثر ادبی: با کلاه ایمنی، نثر زبانی: با کلاه ایمنی برانید تا سالم بمانید. نثر ادبی: سر بی کلاه به باد خواهد رفت. همون جمله رو به وسیله آرای کنایه تبدیل کرده به نثر ادبی. خدمت شما عرض کنم که فعالیت 3 اینو آقایون انجام بدن حتما. دو مورد اطلاع رسانی به دو گونه نثر ادبی و نثر زبانی برای حمایت از کالای ایرانی بنویسید. آقا شما مثلا مسئول تبلیغات هستید، میخوای یه تابلوی تبلیغی بنویسی برای حمایت از کالای ایرانی، یک بار به صورت زبانی بنویس و یک بار به صورت ادبی. اینا عکسشو بگیر برای من بفرست. صفحه 36. آخرین نمونه هایی که از نثر ادبی خواندید بسیار کوتاه بود. نثر ادبی ممکن است کوتاه باشد، مانند پیامک، پیام های اطلاع رسانی، و ممکن است در آثار طولانی و بلند مانند رمان ها، زندگی نامه ها و فیلم نامه ها به کار گرفته شود. یکی از شاخه های نثر ادبی قطعه ادبی است که در آینده درباره آن سخن خواهیم گفت. خب بچه ها، روی صفحه 37 یه متن به شما داده، گفته این متن ها رو بخونید، کلمه های مهمش رو پیدا کنید، هر جا رو متوجه نشوید از من بپرسید و بگید توی کجاهاش از آرایه های ادبی و از واژه های مناسب استفاده شده. اونجاها رو با مداد خط میکشید، بالاش توضیح میدید. بعد هر دوتا متن رو وقتی که نوشتید صفحه 37 هم برای من بفرستید. صفحه 38 گفته متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید. بله آقایون خیال کنن که مثلا یک صبح سرد و برفی زمستانیه، یک متن ادبی در موردش بنویسن و به صورت کامل این دو صفحه رو پر کنه و برای ما بفرستن. و قسمت آخر بچه ها، این صفحه 40 هم اون چیزایی که باید تو نوشتن اون متن روز برفی رعایت کنید و گفته که هر کدومش هم چند نمره داره. قسمت آخر شعرگردانی، گفته شعر زیر را بخوانید و برداشت خود را از آن بنویسید. عشق شوری در نهاد ما نهاد. شور میشه علاقه، نهاد میشه وجود، نهاد ما، نهاد دوم میشه قرار داد. جان ما در بوته سودا نهاد. بوته وسیله آزمایش رو میگن بچه ها. سودا یعنی عشق. جانم و در بوته سودا نهاد، کنایه از این که ما را عاشق کرد. گفتگوی در زبان ما فکند، جستجوی در درون ما نهاد. دم به دم در هر لباسی رخ نمود، لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد. جای دیگر پا نهاد یعنی جای دیگری رفت. خب این مفهوم کلی شعر، حالا برداشت خودتون رو هم می‌نویسید توی این صفحه 41 و برای بنده ارسال می‌کنید. حتما عزیزان تا هفته آینده تکلیف‌هاشون رو به صفحه شخصی من بفرستند. برای همتون آرزوی موفقیت می‌کنم. درس ما شد تو صفحه 41. خدا نگهدار.